ساعت 24 12 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد بامداد پنجشنبه 28 شهریور ماه شده ایم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم مینا بهارمست همراه میشیم با مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز. 5 عضو دائم شورای امنیت روز چهارشنبه هم در مورد پیشنویس قطعنامه برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه نشستی مشورتی خواهند داشت. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه تشکیل جلسه می‌دهند تا با توجه به طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه قطعنامه‌ای تهیه کنند. روسیه با هر گونه اشاره به مسئولیت حکومت بشار اسد در حمله شیمیایی به حومه دمشق مخالف است، در حالی که آمریکا، فرانسه و بریتانیا میگویند تردیدی نیست که حکومت سوریه دست به حمله شیمیایی زده است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که دولت سوریه شواهد تازه‌ای در اختیار مسکو قرار داده است که نشان می‌دهد شورشیان مسئول حمله شیمیایی به حومه دمشق بودند. سرگئی لاوروف گفت که مسکو این شواهد را در اختیار شورای امنیت قرار خواهد داد. کاخ سفید میگوید باراک اوباما در نامه اخیرش به حسن روحانی گفته است که آمریکا آماده است مشکل هسته‌ای با ایران را حل کند، مشروط به آنکه ایران نشان دهد که برنامه هسته‌ایش فقط ماهیت صلح‌آمیز دارد. به گزارش خبرگزاری رویتر، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که اوباما در این نامه همچنین بر ضرورت اقدام فوری برای حل این مشکل تاکید کرده و افزوده است که فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز باقی است، اما این پنجره برای همیشه باز نخواهد ماند. باراک اوباما سه‌شنبه شب هم در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان گفته بود که نشانه‌هایی وجود دارد که حسن روحانی می‌خواهد باب گفتگو با غرب و آمریکا را باز کند و دولت او قصد دارد این موضوع را به آزمون بگذارد. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و 7 تن دیگر از زندانیان سیاسی زن از زندان اوین آزاد شدند. نسرین ستوده در مصاحبه با خبرگزاری ها گفته است که وضعیت جسمانیش خوب است، اما فشارهای روانی، فضای شدید امنیتی زندان و نداشتن اجازه تماس تلفنی از جمله شرایطی بوده که زندان را بسیار دشوار کرده بود. نسرین ستوده 3 سال پیش بازداشت شد و جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. همزمان به گزارش سایت کلمه، محبوبه کرمی و مهسا امرآبادی هم در حالی که چند ماه به پایان دوره محکومیت 1 ساله و 3 سالهشان باقی مانده بود به طور مشروط آزاد شدند. بر اساس این گزارش همچنین مریم جلیلی، میسرا رحمتی، فرح واضحان، ژیلا مکفندی و کفایت ملک محمدی از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین نیز به طور مشروط آزاد شدند. گزارش حاکی شماری از زندانیان سیاسی مرد در ایران از زندان اوین آزاد شدند. فیض الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محسن امینزاده، عضو جبهه مشارکت و میرطاهر موسوی، نماینده سابق کرج در مجلس، از جمله زندانیانی هستند که بنابر گزارش آزاد شدند. گزارش همچنین حاکی از آزادی نادر بابایی، محمد علی ولایتی و حسین زرینی از زندان اوین در 2 روز گذشته است. و وقوع 3 در ایالت آکاپولکوی مکزیک تاکنون 57 کشته بر جای گذاشته است و چند هزار تن از جهانگردان و ساکنان محلی در انتظار انتقال به نقاط امن هستند. آکاپولکو از مناطق معروف توریستی مکزیک است. در پی جاری شدن سیل در این منطقه شماری از مغازه‌ها نیز غارت شدند.
ممنون، شنونده آخرین خبرها بودید از همکارم مینا بهارمست. و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران، آیا آزادی این افراد با سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نرمش قهرمانانه ارتباطی دارد؟
علتش همین نرمش قهرمانانه است که شروع شد. اگر قرار هست که تنش‌زدایی در خارج بشه، اولویتش تنش‌زدایی در داخله و من فکر میکنم یه مسیر.
جزئیات بیشتری از نامه رد و بدل شده بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا منتشر شده. به جزئیات این خبر در همین مجله خواهیم پرداخت. 68مین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. گزارشی را در این باره تقدیم شما خواهیم کرد. و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از سمتش برکنار شد. علت برکناری او را از زبان یک تحلیلگر مسائل ایران خواهید شنید. و پیام‌های شما شنوندگان گرامی بخش جدایی ناپذیر مجلات خبری ما خواهد بود. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما بر اساس گزارش‌ها از میان زندانیان سیاسی ایران 11 نفر اخیراً آزاد شده که میشه به نام‌های نسرین ستوده از وکلای دادگستری و مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار فیض‌الله عرب‌سخی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد. در همین زمینه دقایقی پیش با همکارم آرش حسن‌نیا که خبر آزادی این زندانیان رو دنبال کرده گفتگو کردم که با هم می‌شنویم.
در دو روز گذشته، یعنی حالا که داره کم کم جزئیات خبر منتشر میشه، چون ابتدای امر خیلی خبرها اول در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شد، بعد بعضی خبرگزاری‌ها روی خبر گزارش تهیه کردن و کم کم خبر در حال تکمیل شدن هستش. در دو روز گذشته 14 زندانی سیاسی شامل 8 زندانی سیاسی زن و 6 زندانی سیاسی مرد از زندان آزاد شدند.
آیا دلیلی برای آزادی این زندانیان اعلام شده؟
راستش دلایلی که اعلام شده در این خبرها از واژه‌هایی با عناوین مختلف استفاده شده، مثلا از عفو گفته شده تا آزادی مشروط. همونطور که میدونی آزادی مشروط طبق قانون شامل زندانیانی میشه که نیمی از مجازاتشون رو گذرونده باشن و پیش بینی بشه که پس از آزادی مرتکب جرم نمیشن یا در طول مدتی که بازداشت بودن به طور مستمر حسن اخلاق نشون داده باشن. از این زندانیا اگر بخوایم بپردازیم، 8 زندانی زنی که از بند زنان زندان اوین آزاد شدند، خب معروف ترینشون خانم نسرین ستوده هستن که وکیل مدافع حقوق بشر بودند، مهسا امرآبادی روزنامه نگار هست، محبوبه کرمی از فعالان حقوق زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا از جمله زنان زندانی سیاسی عقیدتی بودند که آزاد شدند، خانم مریم جلیلی و میترا رحمتی که از نوکیشان مسیح هستند، خانم کفایت ملک محمدی و المیرا یا فرح واضحان از دیگر زندانیانی هستند که از بند زنان زندان اوین همراه با خانم ژیلا کرمزاده مکفندی تونستند در این دو روزی که خبر منتشر شده آزاد بشن. یک نکته ای رو که برنامه ملاقات که برنامه‌ای هستش که در رادیو فردا ما به معرفی زندانیان سیاسی می‌پردازی، من نگاه می‌کردم به اطلاعات این زندانیان، شماری از اونها جزء زندانیانی هستند که مبتلا به بیماری‌های گوناگونی بودند، حال مساعد جسمی نداشتند، از جمله آقای فیض‌الله عرب‌سرخی که معاون وزیر بازرگانی بودند در دولت آقای خاتمی و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب هستند. هفته پیش ایشون عمل جراحی داشتن و هم اکنونم که ما داریم صحبت میکنیم در بیمارستان امام خمینی هن. یعنی از اونجا خبر آزادی بهشون داده شده. محسن امینزاده که معاون وزیر امور خارجه در دولت آقای خاتمی بودن و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هستن، مدت هاست ماه هاست که در بیمارستان قلب تهران بستری هستن. میرطاهر موسوی از جمله دیگه زندانیان آزاد شده که پیش از این در مجلس ششم نماینده کرج بودن و معاون هماهنگی ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی بودن، هم از جمله زندانیانی هستن که بیمار بودن. نام زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه که آزاد شدند آقایان نادر بابایی، محمد علی ولایتی و حسین زرینی هستش که میشه بهشون اشاره کرد که ظرف این دو روز آزاد شدن. خانم کفایت ملک محمدی هم زندانی هستن که بیش از 60 سال سن دارند و خیلی از زندانیان دیگه مثل خانم امرآبادی هم از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی هستن که مدت زمان خیلی زیادی از مجازاتشون از حکمشون باقی نمونده بوده که تونستن آزاد بشن.
خیلی کوتاه آرش، آیا احتمال آزادی زندانیان دیگه هم وجود داره که اسمشون اومده باشه؟
حجم خبرهای غیر رسمی از آزادی‌ها خیلی زیاد هستش. همونطور که میگم در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از بستگان زندانیان سیاسی عقیدتی که در فیسبوک هستن، مثلا ابتدا گفته شد که آقای عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار، آقای احمد زیدآبادی دیگر روزنامه‌نگار زندانی در بند در زندان رجای شهر هم جزو آزاد شده‌ها هستند، بعد معلوم شد که نه هم هنوز آزاد نشدند. به نظر میرسه که این لیست با توجه به گزارشایی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم دارن میدن از داخل ایران، به نظر میرسه این لیست باید بلندتر از این 14 نفری باشه که فعلا آزاد شدن.
آرش حسن‌نیا از رادیو فردا از جزئیات بیشتر آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران میگفت. اما در همین مورد محمد زرقامی از رادیو فردا از محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد پرسیده آیا ارتباط معناداری میان صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران و آزادی این گروه از زندانیان سیاسی وجود دارد؟
بی ارتباط هم نمیتونیم بدونیم، چرا که فضای عمومی جامعه به سمت نوعی از ملاطفت و تجمیع سرمایه ها در درون کشور برای حل مناقشات درونی و بیرونی. یکی از مناقشه هایی که در درون کشور بود همون ماجرایی بود که عده‌ای رو بالاخره منجر شد به بازداشتشون و ماجراهای بعد از انتخابات 88. به نظر من در شرایط کنونی که ایران میخواد بره به سمت آماده شدن برای حل مناقشات بین المللی و گفتگو پای میز مذاکره، باید از درون کشور بیشترین سرمایه و بیشترین پتانسیل رو پشت سر خودش داشته باشه. یکی از بهترین سرمایه ها خالی کردن دست منتقدان خارجی نسبت به ماجراهای داخل کشور و زندانیان سیاسی است. اگر دولت بتواند به سمتی گام برداره که این ذهنیت رو ایجاد بکنه که دولت جدید در پی رفع این مناقشه و رفع حصر و زندان از زندانیان سیاسی و سران زندانیان سیاسی هست، میتونه به گفتگوها و توفیق تیم دولت در مناسبات بین‌المللی کمک بکنه. اینا با هم ارتباط نزدیکی به گمان من خواهند داشت.
آقای جوادی حصار، خب با توجه به اینکه این احکام توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود و قوه قضاییه یک نهاد مستقل باید باشه، این آزادی استقلال این قوه رو زیر سوال نمیبره این دست آزادی ها؟
نه، در مناسبات بین‌المللی و مواجهات سیاسی جهانی دولت پیشانی یک نظامه و همه پتانسیل های درون کشور باید برای هماهنگ سازی و تقویت بنیه دولت باید پشت سر دولت قرار بگیرن و به نظر من قوه قضاییه هم ضمن استقلال در جهت اجرای برنامه‌های دولت مطابق با قانون کار میکنه. که اینجوری است که قوه قضاییه تو خلا زندگی بکنه. قوه قضاییه همون درگیری‌های سال 88 رو هم در ارتباط با دولت بررسی میکرد.
تا چه اندازه فکر میکنید که این روند ادامه پیدا کنه، روند آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و اینکه این ارتباطی نداره تنها با برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به عنوان یک ژست سیاسی تنها نیستش؟
من امیدوارم که هیچ زندانی سیاسی نمونه، همه آزاد بشن، ولی واقعیت‌های یه چیزایی است دیگه.
یعنی شما این ظرفیت رو می‌بینید که این روند ادامه پیدا بکنه، یا اینکه فکر می‌کنید تنها این دلیل این داره اتفاق می‌افته که مذاکراتی در پیش هست، نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پیش هست و دولت نیاز داره که چهره دیگه‌ای رو از خودش نشون بده؟
دولت نیاز داره، ولی نباید اینجوری ترجمه بشه که اگر این ضرورت از بین رفت یه چهره دیگه‌ای باید به نمایش در بیاد. این به اقتضای شرایط، این بخشی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های دولت می‌تونه بروز و ظهور پیدا بکنه. این انعطاف به معنای شکست نباید تلقی بشه، به معنای عقب نشینی از سر اضطرار و درماندگی نباید تلقی بشه.
محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره چگونگی آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد. و گرچه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به حسن روحانی همتای ایرانیش حاوی پیام تبریک است، امروز چهارشنبه روشن شد که در این نامه به مسئله هسته‌ای ایران نیز اشاره شده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام داشت که در این نامه باراک اوباما گفته است که آمریکا برای پایان دادن به منازعه هسته‌ای ایران آمادگی دارد، مشروط بر این که ایران نشان دهد که به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. جزئیات بیشتر را از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری با خبرنگاران گفت رئیس جمهوری آمریکا در نامه خود اشاره کرده که ایالات متحده آماده است تا پرونده هسته‌ای ایران حل و فصل شود، به شرطی که به گفته او ایران نشان دهد برنامه هسته‌ایش تنها برای اهداف صلح‌آمیز است. وی افزود این نامه همچنین حامل این پیام بود که ایران باید فوراً به مسائل مطرح در برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد، چون همانطور که گفته ایم دریچه فرصت حل و فصل دیپلماتیک آن باز است، ولی این دریچه برای همیشه باز نخواهد بود. آقای اوباما روز 24 شهریور ماه در یک مصاحبه تلویزیونی خبر داد که به حسن روحانی نامه‌ای نوشته و رئیس جمهوری ایران هم به آن پاسخ داده است. رئیس جمهوری آمریکا به محتوای نامه خود اشاره نکرد، ولی گفت که جمهوری اسلامی می‌داند نگرانی آمریکا درباره تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله‌ای بسیار بزرگتر است. دو روز پس از اظهارات باراک اوباما، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره محتوای نامه رئیس جمهوری آمریکا گفت که نامه باراک اوباما به حسن روحانی حاوی پیام تبریک او به خاطر پیروزی آقای روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران بوده و ارتباطی به بحران سوریه نداشته است. حسن روحانی و تیم بلندپایه ایران قرار است هفته آینده برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شوند، ولی گزارش رسانه‌ها بیشتر حول توافقات ایران و آمریکا و دیدار احتمالی حسن روحانی و باراک اوباما در این سفر دور می‌زند. گرچه ایران و آمریکا انجام هر گونه دیداری میان دو رهبر را رد کردند، ولی انتظار می‌رود که سفر آقای روحانی به نیویورک با دستاوردهایی در زمینه حل و فصل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای تهران همراه باشد. هفته گذشته حسین موسویان از اعضای پیشین تیم هسته‌ای ایران در دولت خاتمی در یادداشتی که سایت ایران دیپلماسی آن را منتشر کرد گفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مجوز مذاکره با آمریکا را به حسن روحانی داده است. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تایید یا تکذیب نشده، ولی رهبر ایران روز سه‌شنبه در دیدار با فرماندهان سپاه گفت که با حرکت‌های صحیح دیپلماسی مخالف نیست و به چیزی که سالها پیش نرمش قهرمانانه نامگذاری شد اعتقاد دارد. آمریکا و متحدان غربیش ایران را متهم می‌کنند که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، ولی ایران این ادعا را رد می‌کند.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ساعت 17 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه و یا در واقع روز چهارشنبه به وقت ایران با حضور نمایندگان 193 کشور در نیویورک گشایش یافت. همکارم حسین قویمی در گفتگو با گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واشنگتن از او درباره جزئیات جلسه نخست این نشست پرسیده. گلناز اسفندیاری،
68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با حضور نمایندگان 193 کشور جهان برگزار میشه از روز سه‌شنبه آغاز شد و نشست با سخنان جان اش، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل که نماینده آنتیگوا و باربوداس آغاز شد. در این نشست آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل هم سخنرانی داشت که در اون خواستار همکاری بین المللی برای حل بحران‌هایی شد که جهان با اون مواجهه و وی از جنگ داخلی در سوریه و بحران در سوریه به عنوان وخیم‌ترین بحران سال یاد کرد و اشاره کرد که در این بحران تاکنون زارن 100 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن.
گلناز، بانگیمون علاوه بر این اشاره‌ای که کردی آیا در ارتباط با مسائل دیگه هم صحبت کرد؟
بله دقیقاً، آقای بانکیمون همچنین به طور خلاصه به گزارش بازرسان شیمیایی سازمان ملل اشاره کرد، به یافته‌هایی که به اون دست پیدا کردن در زمینه حمله‌ای که روز 21 ماه اوت در سوریه صورت گرفت. همونطور که میدونید انتظار میره که مسئله سوریه و استفاده سلاح‌های شیمیایی در اون کشور از مسئله اصلی باشه که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح میشه. مسئله مهم دیگری هم که هست حتما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
گلناز، از چه روزی سران کشورها برای حضور و سخنرانی در مجمع عمومی حاضر میشند و چه روزی نوبت سخنرانی حسن روحانی خواهد بود؟
لیست کامل ظاهرا روز سه‌شنبه منتشر میشه. فکر میکنم از همون روز سه‌شنبه هم سخنرانی ها آغاز میشه. آقای روحانی با نمایندگی ایران در این لیستی که فعلا موقتی من مقدار اطلاعاتی پیدا کردم ظاهرا 22مین هستند و در همون روزی صحبت خواهند کرد آقای روحانی که باراک اوباما هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنه.
آیا میشه پیش بینی کرد که چه روزی خواهد بود؟
همون سه‌شنبه 24 سپتامبر که فکر میکنم 2 مهر میشه اگر اشتباه نکنم.
گلناز، در برخی رسانه‌ها گزارش شده که احتمال داره آقای اوباما و آقای روحانی با یکدیگر در حاشیه مجمع عمومی دیدار و گفتگو کنند. آیا چنین چیزی رو میشه تایید کرد؟
این گونه گمانه‌زنی ها وجود داره به خاطر حضور هر دو رهبر یا هر دو رئیس جمهور دو کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین به خاطر گزارش هایی که منتشر شده و آقای اوباما اون رو تایید کرد که نامه یا نامه هایی بین آقای روحانی و آقای اوباما رد و بدل شده. ولی همونجور که میدونید هم کاخ سفید و هم وزارت امور خارجه ایران گفتن که فعلا برنامه‌ای برای دیدار رئیس جمهوری ایران و ایالات متحده آمریکا وجود نداره، ولی خب برخی هم هنوز معتقدن که ممکنه دیداری تصادفی صورت بگیره، ولی خب باید منتظر بمونیم ببینیم که آیا چنین چیزی به واقعیت میپیونده یا نه.
گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از واشنگتن، درباره 68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با همکارم حسین قویمی گفتگو میکرد. در اینجا از شما دعوت میکنم که به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آزادی خانم ستوده رو به تمام آزادی خواهان ایران تبریک میگم. این حرکت آقای خامنه ای یک چرخش قهرمانانه است. از همه گروه ها خواهش میکنم که دقت و تحمل بیشتری بفرمایند. واحد بسیار حساسی، کمی هوشمندتر، عاقلانه‌تر به فکر تفاهم باشید.
آقای روحانی، کاش در جمع سپاهی ها به اونها تذکر میدادی که این پارازیت ها رو از روی شبکه های ماهواره‌ای و رادیو فردا و اینها بردارن. به ضرر شماست، هم به ضرر مردمه. اندام رو عقیم میکنه، سرطان میاره، ما رو بدبخت کردن، چند لحاظ اقتصادی، چند لحاظ جسمی.
آی روحانی، تو را به مقدساتی که میپرستی، تو را به هر کسی که میپرستی، ما را دست این روسیه نجات بده. آی آمریکا سول کن، دوستی بهتر از دشمنیه. حالا یه بار امتحان کن ببین آمریکا چی میشه. علی هستم از بروجر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه فوق‌العاده خود فرهاد دانشجو را از ریاست این دانشگاه برکنار و حمید میرزاده معاون وی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کرد. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و از او درباره برکناری فرهاد دانشجو پرسیده.
نفس انتصاب آقای دانشجو محصول شرایط خاصی بود که در اون دولت آقای احمدی نژاد سعی میکرد هاشمی رفسنجانی رو برای همیشه از صحنه حذف کنه. در همون دوران بود که آقای هاشمی ریاست مجلس خبرگان رو از دست داد، در همون دوران بود که آقای هاشمی از نماز جمعه عزل شده بود و در همون دوره بود که آقای هاشمی هر روز ضعیفتر از گذشته میشد. در اون مقطع انتصاب آقای دانشجو با حمایت مستقیم آقای احمدی نژاد و به رغم مخالفت فتهای شدید آقای هاشمی، تا اونجا که در جایی در سخنرانی گفت من 50 سال فعالیت سیاسی کردم و به این سادگی وا نخواهم داد، در اون مقطع پیامی بود با آقای هاشمی که دوران فعالیت سیاسیش به پایان رسیده. اما برکناری آقای دانشجو در این مقطع نشون میده که آقای هاشمی به دنبال دو گزینه اصلی است: یکی بازسازی قدرت از دست رفته خودش و نهایتاً فتح سنگر به سنگر چیزهایی که از دست داده است.
آقای مهدوی آزاد، در روزهای گذشته ما می‌بینیم که برخی از رسانه‌های اصولگرا که بحث برکناری آقای دانشجو مطرح شده بود می‌گفتن این اقدام اقدامی سیاسی است و نسبت به اون انتقاد می‌کردن. آیا واقعا این یک اقدام سیاسی، چون دیده میشه که مدیران زیرمجمعه یا آقای هاشمی هم دارن سعی می‌کنن در این روزها که اون پستایی که قبلا از دست دادن یکی یکی بگیرند؟
تردیدی در این نیست که عزل آقای دانشجو و انتصاب آقای میرزاده یک اقدام کاملا سیاسی و هدفمنده، به همون نسبت که انتصاب آقای دانشجو هم اقدام سیاسی بود. آقای دانشجو در یک هفته اول بعد از پذیرش مسئولیت 30 مسئول رده بالای دانشگاه آزاد در سراسر کشور رو ناگهان تغییر داد، یعنی نوعی کودتا بود در دانشگاه آزاد. به همون نسبت عزل آقای دانشجو و انتصاب آقای میرزاده هم یک اقدام کاملا سیاسی است، اقدام علمی نیست. بدشانسی آقای دانشجو در این هست که نه وزن علمی بالایی داره در جامعه علمی کشور و نه وزن سیاسی چندانی در احزاب و گروه‌های سیاسی و به همین خاطر جنجال چندانی به راه نمی‌افته. وگرنه اگر یکی از اصولگرایان قدرتمند بر این مسند نشسته بود، همکنون ما شاهد یک درگیری بسیار گسترده بین طیف آقای هاشمی و طیف در واقع آقای دانشجو بودیم. بنابراین اقدام سیاسی است با هدف فتح سنگر به سنگر مجدد پست‌هایی که آقای هاشمی و اطرافیان از دست دادند.
آقای حمید میرزاده به جای آقای فرهاد دانشجو به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شدن. سابقه ی آقای میرزاده به چه مسائلی برمیگرده؟
ببینید، آقای میرزاده زاده کرمانه، یعنی خاستگاه خاندان هاشمی رفسنجانی. چون فرماندار سیرجان و استاندار کرمان بوده. در دولت آقای هاشمی برای 8 سال معاون آقای هاشمی بوده، هم در جایگاه معاونت اجرایی و هم به عنوان 2 سال به عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه. و بعد از فشار دولت احمدی نژاد برای تغییر در هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد، آقای میرزاده یکی از کسانی بود که به درخواست آقای هاشمی و فشار آقای هاشمی در سال 86 به عضویت هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد درآمد. بنابراین فردی است مورد وثوق و اعتماد آقای هاشمی رفسنجانی، فردی است که این سابقه رو هم داره و در این تصمیم سیاسی میتونه کمکیار آقای هاشمی رفسنجانی و تیمش باشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، با همکارم وحید پوراستاد درباره برکناری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفتگو می‌کرد. و در ایران با روی کار آمدن دولت جدید حسن روحانی، برخی از قول و قرارها و قراردادهایی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بسته شده بودند، یکی پس از دیگری لغو می‌شوند. به نوشته نشریه ایندین اکسپرس، اخیراً وزیر نفت ایران به مقامات هندی گفته است که از این پس ایران حاضر نیست تمامی بهای نفت صادراتی به آن کشور با روپیه پرداخت شود. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
به گزارش نشریه ایندین اکسپرس، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دیداری که حدود 2 هفته پیش با سفیر هند در تهران داشت، به او گفته است تهران دیگر نمیپذیرد که هند مانند گذشته در ازای نفت ایران روپیه پرداخت کند. این نشریه می نویسد وزیر نفت هند ماه گذشته به نخست وزیر آن کشور اطمینان داده که در سالهای 2013 و 2014 حدود 11 میلیون تن نفت از ایران به هند صادر می شود که با توجه به شیوه پرداختی کنونی برای دولت هند به منزله 8.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد بود. اما به نوشته ایندین اکسپرس، ایران از ارسال صورت حساب‌ها به شیوه اخیر که در آن کل هزینه‌ها به روپیه حساب می‌شود خودداری کرده و به سیستم پیشین بازگشته است که بر اساس آن هند تنها 45% از بهای نفت وارداتی خود از ایران را می‌تواند به روپیه پرداخت کند. در همین حال خبرگزاری مهر از تصمیمات بیژن زنگنه برای لغو 2 امتیاز نفت و گاز دیگر به هندی‌ها خبر داده است. به نوشته خبرگزاری مهر، آقای زنگنه در یکی از نخستین اقدامات خود امتیاز تخفیف گازی به سرمایه‌گذاران هندی برای ساخت مجتمع‌های جدید پتروشیمی در بندر چابهار را لغو کرده است. همچنین وزیر نفت ایران مخالفت رسمی خود را با مشارکت یک کنسرسیوم هندی در طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب اعلام کرده و به وزارت انرژی هند گفته است که او نمیتواند دولت و نه مجلس را برای پذیرش این قرارداد متقاعد کند. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد اولیه توسعه میدان گازی فرزاد ب در خلیج فارس با کنسرسیومی متشکل از 3 شرکت دولتی هند در سال 2002 امضا شد، اما با وجود گذشت 11 سال از آن هنوز این قرارداد نهایی نشده و اکنون به نظر می رسد که متخصصان داخلی این پروژه را اجرا خواهند کرد. هند از شرکای تجاری عمده ایران محسوب می شود و در حال حاضر روزانه به طور متوسط حدود 250,000 بشکه نفت خام از ایران وارد می کند.
گزارش همکارم جمشید زند بود که با پایان این گزارش به پایان نیمه نخست مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر با دوار دیگر با آخرین خبرها با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران رسیدیم به نیمه دوم مجله نیمه شب. یک بار دیگه آخرین خبرها رو میشنویم با همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفته است که برای رسیدن به توافق با غرب بر سر برنامه هسته ایران اختیارات تام دارد. آقای روحانی در این مصاحبه همچنین گفته است که دولتش قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد. حسن روحانی لحن نامی اخیر اوباما به خود را نیز مثبت و سازنده توصیف کرده است. مصاحبه حسن روحانی چند روز پیش از شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شده است. قرار است او روز سه‌شنبه آینده در این اجلاس برای اولین بار در سمت ریاست جمهوری ایران سخنرانی کند. دولت حسن روحانی دستور داده است ساعت کار کارکنان دولت به 8 ساعت در روز بازگردد. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت به خبرگزاری ایسنا گفته است که با توجه به کاهش رشد اقتصادی به 0.1% و محدودیت منابع در سرمایه گذاری، همچنین چون مطابق قانون ساعت کار کارکنان دولت باید 44 ساعت در هفته باشد، این تصمیم گرفته شده است تا بهره‌وری نیروی انسانی افزایش یابد. دولت محمود احمدی نژاد از سال 89 ساعت کار کارکنان دولت را 1.5 ساعت در روز کاهش داده و علت آن را کمک به کاهش ترافیک سنگین تهران و آلودگی هوا اعلام کرده بود. تیم ملی کشتی آزادی ایران قهرمان جهان شد. این مسابقات در مجارستان برگزار می‌شد و راهیابی عزت‌الله اکبری به فینال وزن 74 کیلوگرم سبب شد ایران امتیازهای بیشتری از روسیه که در مقام دوم قرار داشت کسب کند و به مقام قهرمانی دست یابد. عزت‌الله اکبری کشتیگران ازبکستان، مولداوی، گرجستان، ژاپن و کوبا را شکست داد و امشب و سپس با جردن باروز کشتیگر آمریکایی روبرو شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نظر روسیه را مبنی بر عدم بی‌طرفی کارشناسان شیمیایی سازمان ملل رد کرد. سرگی ریابکو معاون وزارت خارجه روسیه صبح چهارشنبه در دیدار از دمشق گزارش کارشناسان سازمان ملل را در مورد کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه گزارشی سیاسی جانبدارانه و یک طرفه توصیف کرده بود. لوران فابیوس در دیدار با همتای اسپانیایی خود با ابراز تعجب از موضع روسیه گفته بود هیچ کس نمیتواند بی‌طرفی کارشناسان نکسوی سازمان ملل تعیین شدن مورد تردید قرار دهد. یک مقام فرانسوی به خبرگزاری فرانسه گفت که روسیه ذره‌ای تردید ندارد که رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده، منتها با این گونه اظهارات می‌خواهد تصویب قطعنامه شدید لحن علیه حکومت بشار اسد را به تعویق بیاندازد. فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد ایران برکنار و حمید میرزاده به سرپرستی این دانشگاه تعیین شده است. یاسر هاشمی رئیس دفتر هیئت امنای این دانشگاه به خبرگزاری‌های ایران گفته است که این تصمیم در جلسه فوق‌العاده هیئت امنا در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شد و آقای میرزاده به عنوان رئیس جدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شود. با محمد جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم ایران میگوید شکایت صدها دانشجو ستاره‌دار و استاد بازنشسته تاکنون در این وزارتخانه ثبت شده است. آقای توفیقی به خبرگزاری ایسنا گفته است که بین 400 تا 500 نفر به کمیته‌ای که در این ارتباط در وزارت علوم تشکیل شده است مراجعه و شکایت کردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید. پایان بخش این بخش خبری مجله اقتصادی نماگر هست، کاری از آرش حسنیا. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. شاد و شادکام باشید و بدرود.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که به سنت آخرین نماگرهای هر ماه گفتگوی ویژه است پیرامون موضوعات اقتصادی. جنگ برای نفت، این ترکیبی است که در دهه‌های اخیر به کمک تحلیلگران آمده تا گاه آتشی در گرفته در میانه دارندگان منابع نفتی و گاه لبخند سیاستمداران در برابر دوربین‌های تلویزیونی را با استفاده از این ترکیب واژگانی برای مخاطبان خود توضیح دهند. انرژی در دنیای امروز می‌تواند و توانسته بهانه‌ای باشد برای جنگ و صلح، دوستی و دشمنی. میهمان این هفته نماگر در یک ماه یک گفتگو هومن پیمانی است. آقای پیمانی مدرک دکترای روابط بین الملل خود را با گرایش انرژی از دانشگاه کوین دریافت کرده است. صاحب تألیفاتی در حوزه امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی است و چند سالی عضو مشورتی هیئت تحریریه امنیت انرژی در مجله امنیت انرژی بوده. او همچنین ریاست بخش امنیت انرژی در مؤسسه مطالعات انرژی را بر عهده داشته است. هومن پیمانی پیش از این ریاست بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور را عهده‌دار بوده است. آقای پیمانی، در دنیای امروز پیوستگی در حوزه‌های مختلف به گونه‌ایه که واقعا نمیشه هیچ سیاست‌گذاری یا اجرای هیچ سیاستی در یک حوزه رو بدون اثرگذاری در حوزه‌های دیگه تصویر کرد یا اون رو بررسی کرد. در همین راستا اگر ما بخوایم تنش و بالا گرفتن درگیری‌هایی مثل حضور نظامی غرب یا جنگ‌هایی رو که در منطقه خاورمیانه شکل می‌گیره رو بدون اثرگذاری اون در حوزه اقتصاد به ویژه امنیت انرژی بررسی بکنیم، اگر بخوایم با همین نگاه این تنش‌ها و این جنگ‌ها و این تغییرات رو در منطقه خاورمیانه بررسی بکنیم، برندگان و بازندگان اصلی این تنش‌ها و افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه چه کشورهایی هستند، کدام گروه‌ها یا کدام کشورها نفع می‌برند و کدام کشورها و گروه‌ها احتمالاً متضرر می‌شن از افزایش این تنش‌ها؟
برندگانش مسلماً برخی از کشورهای صادرکننده نفت هستند، مثلا عربستان سعودی، به خاطر اینکه تنش‌هایی که در این منطقه به وجود اومده برخی ناروشنی‌ها در زمینه امنیت انرژی و به خصوص وجود نفت به اندازه کافی برای جوابگویی به نیازهای انرژی در مقاصد مختلف دنیا بیوش آسیا به وجود آورد. از این جهت این تنش‌ها باعث بالا رفتن قیمت نفت و حداقل تثبیت اون در قیمت‌های بالا مؤثر خواهد بود. از این جهت کشورهایی که امکان صادرات در سطح بالا در زمینه انرژی به خصوص نفت دارن که از برندگان این خواهند بود، جمله برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه، ولی خب سایر کشورها نظیر روسیه هم که یکی از بزرگترین صادرکننده نفت در سطح جهانی است، اونم از این جهت استفاده خواهد کرد. و سایر کشورها از جمله کشور آمریکای جنوبی، بازندگان کسانی هستند که اقتصادشون به نحو گسترده نیاز به واردات انرژی داره، به خصوص نفت، و از این جهت کشورهایی که به خصوص در زمینه نفت به منطقه خاورمیانه وابسته هستند شاهد افزایش هزینه واردات نفت خودش شدن. بالا رفتن هزینه واردات من تاثیر منفی بر روی اقتصاد این کشور از جهت رشد اقتصاد این کشور و از طرف دیگر از جهت توانایی اینها برای رقابت در بازارهای جهانی در مورد صدور کالاست. به خصوص کشورهای آسیایی از جمله چین، ژاپن، کره که صادرکنندگان بزرگ کالا هستن، به نحوی میشه گفت جز بازندگان این جریان هستن.
آقای پیمانی، بخشی از مصرف کنندگان در اروپا هستند، کشورهای غربی، وضعیت اونها در این تنش‌ها به چه صورتی هست؟ به هر حال اونها یکی از طرف‌های درگیری هستند همراه با آمریکا در درگیری‌هایی که در منطقه خاورمیانه به وجود میاد.
بعد از حداقل در نقطه زمانی کنیم برای که کشورهای نظیر اسپانیا، یونان که وضع اقتصادش بسیار بد هست و هر دوشون جزء واردکنندگان بزرگ نفت و سایر انرژی‌های فسیلی از جمله گاز هستند، با افزایش هزینه واردات نفتی مشکلات اقتصادی بزرگتر خواهد شد. اینا بخششون جزء بازندگان هستند، ولی اروپا به طور کلی شامل یک دسته کشورها نمیشه. یعنی بخش از کشورها باز اقتصادشون بد هست، نظیر اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و یونان، ولی بخش دیگه این کشورهای بزرگ هستن که خودشون جزء توزیع کنندگان بزرگ نفت هستن. یعنی کشورهای مثل انگلستان، فرانسه شرکت‌های بزرگ نفتی دارن که هم در زمینه اکتشاف هم در زمینه استخراج و صادرات به ویژه در زمینه پالایش نفت نقش بزرگی دارن در سطح جهانی. از این جهت به نوع این کشورها جزء برندگان حساب میشن، برای اینکه بالا رفتن قیمت نفت درآمد شرکت‌های بزرگ نفتی این کشورها رو بالا خواهد میشن. ولی خب به هر حال نمیشه گفت کل اروپا بازنده است یا کل اروپا برنده است.
آقای پیمانی، فهم رفتار آمریکا چگونه است در درگیری‌ها و تنش‌های منطقه خاورمیانه از همین زاویه امنیت انرژی؟ چون آمریکا از طرفی هم مصرف کننده انرژی است، هم میزانی از تولید انرژی رو در کشور خودش انجام میده.
رفتار آمریکا به نظر من فقط مربوط به انرژی نیست. یعنی ببینید یه بخشش مربوط به انرژی است. مسلماً یکی از سیاست‌هایی که دولت آمریکا در عرض 20 سال گذشته تنبار کرده مسئله تضمین وجود انرژی کافی برای آمریکا در درازمدت است. این در بخشش از طریق افزایش تولید در خود آمریکا، از جمله افزایش تولید گازها که به قول معروف گازهای متعارف شناخته نمی‌شن و آمریکا در این زمینه سرمایه‌گذاری بزرگی کرده و بخش دیگریش از طریق واردات نفت و گاز از مناطق مختلف دنیا از جمله منطقه خاورمیانه. از این جهت آمریکا تا اونجایی که مربوط به تضمین وجود انرژی کافی برای اقتصادش میشه برنامه دراز مدت داشته برای کشورهای صادر کننده نفت، از جمله تثبیت نظام سیاسی اونها و از طرف دیگه اون کشورهایی که به قول معروف رهبرانشون جزو پیروان سیاست آمریکا نبودن به هدف حمله آمریکا قرار گرفته، نه حمله نظامی بلکه هدف سیاسی. ولی این بخشی از رفتار سیاسی آمریکا رو توجیه میکنه، یعنی دسترسی به منابع انرژی در دراز مدت. بخش دیگه مسائل سیاسی است، یعنی پس از فروپاشی دولت اتحاد جماهیر شوروی در 1991 وضعیت جهانی به عوض شد. یعنی برای یک مدتی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت شناخته میشد و کسی دیگری نبود که بتونه در مقابل آمریکا به قول معروف هم‌وزن و همسنگ قرار بگیره. ولی در عرض 20 سال گذشته ما شاهد رشد قدرت‌های منطقه‌ای بودیم در آسیا به ویژه و از این جهت چالش‌هایی برای آمریکا به وجود اومده به خاطر اینکه نظام چند قطبی که در حال گسترش و تثبیت هستش موقعیت آمریکا رو به عنوان تنها ابرقدرت به خطر انداخته. ولی صرفاً نمیشه این مسئله رو به عنوان مسئله انرژی دید و بخوایم که با رفتار سیاسی رو آمریکا فقط در چارچوب انرژی در نظر بگیریم. این دو مسئله به نوعی به هم دیگه ارتباط دارن، ولی اینکه فقط صرفاً ما بخوایم بگیم که اصل داستان فقط تمایل آمریکا برای دسترسی به منابع انرژی هستش، من فکر نمی‌کنم تماماً اینجوری باشه. برای اینکه خب خیلی جالب ما بخوایم این مسئله نگاه بکنیم می‌بینیم هزینه‌هایی که داره مصرف میشه با منافعی که ممکن از طریق دسترسی به منابع انرژی این کشور رو به وجود بیاد همخوانی نداره.
آقای پیمانی، در این میانه‌ای که به هر حال یک تصویری رو شما دادید از منطقه خاورمیانه، از بازندگان و برندگان، تنش موجود در خاورمیانه که سال‌هاست خب گاهی بالا میگیره گاهی آرامش به طور نسبی حاکم میشه، منفعت و سود ایران کجاست؟ ایران به هر حال به عنوان یکی از کشورهای صاحب منابع انرژی به نوعی برای بحث منافع ملی خودش و امنیت ملی خودش بارها اشاره کرده که امنیت بازار انرژی جهان وابسته به حضور ایران هست یا وابسته به عکس العمل‌ها و کنش و واکنشی هستش که ایران در جامعه جهانی داره. آیا کماکان ایران میتونه از این ابزار استفاده بکنه در راستای تحقق امنیت ملی خودش، یا اینکه این ابزار دیگه ابزار کارآمدی برای ایران نیست؟
نه اینا هستن، به خاطر اینکه به هر حال ایران تا اونجا که مربوط به منابع نفت گاز میشه دومی منابع بزرگ نفت گاز دنیا رو داره. یعنی چه کشورهای مختلف اروپایی یا آمریکا خوششون بیاد یا خوششون نیاد، ایران در عرصه انرژی یکی از بازیگران عمده خواهد بود در عرض 3-4 دهه آینده. از این جهت به هر حال اصولا ایران نقشش در بازار جهانی غیر قابل انکار، مثلا تا اونجا که مربوط به صادرات میشه مشکلاتی که الان برای صادرات نفت ایران به ویژه به وجود اومده باعث کاهش درآمد ایران شد. ولی از طرف دیگه تنش‌هایی که در سطح جهانی است، به خصوص تنش‌هایی که در منطقه خاورمیانه شاهدش هستیم، باعث حداقل تثبیت قیمت بالای نفت شده. از این جهت به نوعی میشه گفتش که تا اونجا که مربوط به این مسئله میشه، یعنی بالا ماندن قیمت نفت، ایران هم جزء یکی از برندگان هست. منتها تا اونجا که مربوط به کل صادرات ایران میشه، در عرض 3-4 سالی گذشته به خاطر انواع اقسام تحریم‌هایی که اروپا و آمریکا برای ایران گذاشتن، کاهش صادرات نفت ایران به طور جدی مطرح بوده و یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی است که دولت کنونی باید بتونه به نوعی جوابگوشون باشه. ولی تا اونجا که مربوط به ادامه صادرات میشه، اصولا منزوی کردن ایران از بازار جهانی به نظر من منطقی نیست در مقطع کنونی، به خاطر اینکه بخشی از کشورها از جمله کشورهای بزرگ آسیایی به ویژه چین و کره و ژاپن کماکان به این مسئله تمایل دارن که از ایران نفت دریافت کنن. کشورهای آسیایی به ویژه نمیتونن مسائل اقتصادی خودشون به خصوص مسائلی که مربوط به انرژی میشه با در نظر گرفتن عدم حضور ایران تضمین میکنن، به خاطر اینکه به هر حال بازار جهانی محدودیت‌های خاص خودش داره و دور کردن ایران از اون بازار باعث افزایش قیمت نفت و گاز به ویژه در بخشی از آسیا خواهد شد که نیازمند دریافت با واردات بزرگ نفت است.
از هومن پیمانی، کارشناس امنیت انرژی مقیم سنگاپور، سپاسگزارم که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. از همراهی شما با نماگر این هفته نیز سپاسگزاری میکنم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.